خداوند یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. اما به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
یک جمله هم مایلم به دولت های اسلامی بگم. دولت‌های اسلامی امروز خیلی تکلیف دارن. میخوام صریح به دولت‌ها بگم امروز جای مجامله و ملاحظه کاری و بی‌طرفی نیست. امروز روز سکوت کردن نیست. اگر دولتی در میان دولت‌های اسلامی به هر شکلی به هر بهانه‌ای از رژیم صهیونی حمایت بکنه، چه با عادی‌سازی روابط، چه با بستن راه کمک به فلسطین، چه با توجیه جنایات صهیونیست‌ها، یقین بدانه که ننگ ابدی بر پیشانیش خواهد ماند.
ای ایران، به من بگو، بگو که از کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سرمایه های رادیو اقتصاد در حال گوش کردن به شبکه رادیوی اقتصاد هستن و رسیدیم به زمان پخش برنامه اقتصاد جهان به طور زنده با اجرا و زحمت همکارانمون میشنویم.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. همچون همه روزها درود می‌فرستیم بر شما که شنونده این برنامه هستید. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که آن سوی حوادث را از مناظر مختلف به بحث و نقد و چالش می‌گذارد. اگر مایلید قدرت پیش‌بینی داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً شنونده این برنامه باشید. دوستان من تلفن هایی که اعلام کردن در خدمت شما هست تا ما پذیرا و میزبان صدای گرم و زیبای شما باشیم. و اما محورهای امروز برنامه. ورود پر رونق چین به بازارهای نوظهور در جهان، اثرات معکوس سیاست‌های ترامپ در اداره جهان، بی‌ثباتی بدتر از تحریم است، روسیه اعلام کرده است که تحریم‌های آمریکا را دنبال نخواهد کرد، و سرانجام هند اعلام کرد که پشت با آمریکا مقصد اول نفت مسکو خواهد. رسانه‌ها به عنوان ستون پنجم دموکراسی اولین حرف و نقد را در جهان به چالش می‌گذارند و عملاً به عنوان ریل‌گذاری و بسترسازی تمام حرکت‌های سیاسی جهان تلقی خواهد شد.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تاثیر جنگ غزه بر
آنچه می شنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منفی اقتصادی که این پدیده شون می تونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ارتباط اینتون تایم هست که اشاره کرده گفته
جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای ساجدی عزیز. از سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون. بعد از ظهر هم به خیر و خوشی باشه ان شاءالله. در خدمت
خواهش می‌کنم. در خدمت شما هستیم
آقای ساجدی. من روزنامه‌ها رو که ورق می‌زدم، شش عنوان توجه هم رو جلب کرد. حالا سه تا از رویترز هست، دو تا از فاینانشال تایمز و یک خبر هم از بلومبرگ که عرض میکنم خدمتون. رویترز خبر اولی که توجه ما رو خودش جلب کرد در رابطه با نفت هست. نگرانی از مازاد ارزش شدید نفت باعث شده که نفت در مسیر دشواری قرار بگیره. طبق نظرسنجی رویترز در تاریخ 29 اوت، قیمت نفت امسال کاهش اندکی خواهد داشت. برنت به میانگین 67.65 دلار در هر بشکه و نفت آمریکا هم 64.65 دلار خواهد رسید، چون تولید کننده های بزرگ عرضه رو بیشتر کردن، تقاضای جهانی ضعیف شده، تعدد تولیدات از سمت اوپک پلاس و همچنین تشدید تنش های ژئوپلیتیکی چشمانداز مثبت قیمتی رو محو کرده. بازار در حالت احتیاط و تمرکز بیشتر بر حفظ سهم بازار افتاده تا افزایش قیمت. این وضعیت به شدت البته نگران کننده و آسیب پذیر است و میتونه تاثیرات مخربی بر درآمدهای کشورها و صنایع نفتی داشته باشه. بی‌ثباتی سیاسی هم جزء عوامل حمایتی احتمالی هست که در واقع باعث شده که اوضاع خیلی خوب به نظر نرسه. همین رویترز عنوان دیگری هم رفته البته به موازات شرایط سختی که در کشورهای تولید کننده نفت الان بهش اشاره کرده. در رابطه با تورم آلمان هم گزارشی رفته، از انتظارات بوده تورمش بیشتر رفته و نرخ بیکاری در آلمان به بالاترین حد در 10 سال گذشته خودش رسیده. در آگوست سال 2025 نرخ تورم آلمان به 2.1% افزایش پیدا کرده، بالاتر از پیش بینی که گفته بودن 2%. حالا 1% برای آلمان ها برای صنایع آلمان خیلی پررنگ و محسوس هست، 0.1%. و این در حالی که نرخ بیکاری بیش از 3 میلیون نفر رو در واقع پشت سر گذاشته، بالاترین سطح در یک دهه گذشته است. تورم کالا به ویژه از در واقع 1% به 1.3% صعود کرده، در حالی که تورم در واقع خدمات ثابت مونده. از خدمتون همه اینها نشون دهنده ضعف حقیقی در اقتصاد هست. بانک مرکزی اروپا هم در تا مدت امکان تاخیر نرخ بهره رو رد کرده، در صورت ضعف بیشتر تقاضا کاهش نرخ ممکنه در پاییز مطرح بشه، اما الان نه، این که بانک مرکزی اروپا صحبت کرده. همین رویکردی که عنوان دیگری رو هم رفته، این هم جالب بود، از اتفاقی در آرژانتین در حال رخ دادن هست. رئیس جمهور آرژانتین قصد داره بودجه بیمارستان‌های عمومی رو وتو کنه و رویکرد پیش بینی کرده که بازتابی سیاسی شدیدی در آرژانتین به همراه داشته باشه. رئیس جمهور آرژانتین قصد داره افزایش بودجه به مبلغ 98 میلیون دلار برای بیمارستان‌های دولتی، از جمله حالا بیمارستان کودکان معروف رو وتو کنه. این اقدام باعث خشم عمومی به ویژه بین گروه‌های کم درآمد شده. حدود 68% مردم با این تصمیم مخالف هستند. در نتیجه کارکنان بخش خصوصی مهاجرت کردن و کیفیت مراقبت کاهش پیدا کرده. کاهش نیروی انسانی در بیمارستان حدود 10% بوده. این تصمیم میتونه کاهش محبوبیت دولت رو در واقع در پیش داشته باشه و مشکل ایجاد بکنه. از رویترز عبور کنیم، ببندیم پرونده رویترز رو. فاینانشال تایمز به اقتصاد بریتانیا پرداخته. هزینه های بلند مدت بریتانیا نزدیک بالاترین حد از سال 1998 شده و سیاست مالی در این کشور در بحران هست. سود اوراق قرضه 30 ساله بریتانیا به 5.64% رسیده. این بالقوه ترین در واقع بالاترین سطح هست از سال 1998 که ناشی از تورم پایدار حدود 4% هست. حسب برنامه های خرید اوراق توسط بانک مرکزی و همینطور حجم بالای انتشار بدهی، این موضوع در واقع توانایی مانور مالی دولت رو محدود کرده و کسری بودجه رو پیش رو قرار داده. اعتماد سرمایه گذاران به سیاست مالی و کنترل تورم کاهش پیدا کرده و بانک مرکزی مجبور به تخصیمات سخت در این دوره خواهد بود، اینطور که فاینانشال تایمز بهش پرداخته. باز از فاینانشال تایمز خبر داریم، کاهش سهام فناوری امریکا به خاطر ابهامات مرتبط با هوش مصنوعی. افت سهام شرکت‌هایی مثل مارول و انویدیا با سبب نگرانی‌های جدی درباره چشم‌انداز هوش مصنوعی. این سقوط حاکی از این هست که سرمایه‌گذاران در مورد سودآوری بلند مدت در این بخش دچار تردید شدن. کاهش اعتماد به تقاضای آینده AI ضربه‌ای به ارزش بازار وارد کرده. این وضعیت میتونه روند سرمایه‌گذاری در فناوری رو کند کنه و رشد بخش‌های دیگر رو هم تهدید کنه. در همین حدود هم آخرین خبر رو بگم خیلی سریع از بلومبرگ که سقوط بازار به خاطر ریزش چشمگیری سهام فناوری در حالی که اقتصاد در نقطه مبهم ایستاده، تقریبا همچین تحلیل مشابهی رو هم از بلومبرگ داشتیم.
خیلی متشکرم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما، خدا
حافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان، هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از میان تقریباً 8 میلیارد نفر جمعیت روی زمین، تقریباً نزدیک به 1 میلیارد نفر آن در قاره آفریقا با بیش از 40 کشور در جهان قرار دارد، یعنی بازاری بکر برای سرمایه‌گذاری. چینی‌ها با درک این واقعیت در آستانه دکترین خود در سال 2030 که برای اتمام جهان باید کالای اقتصادی تولید کنند، در بیش از 24 کشور آفریقایی دارای سرمایه‌گذاری هستند و 24 پایگاه تاکنون زدند.
شیه 回流 那就有下腔经脉。啊，它是负责血液回流的一个主要的通道。
ورود پر رونق چین به بازارهای نوظهور پکن بازار آمریکا را ترک می‌کند. آفریقا تحت تاثیر تعرفه‌های دولت ترامپ به کانون جدید صادرات چین تبدیل شده است. رشد فروش به آفریقا با جهشی 25% نسبت به سال قبل و رسیدن به 122 میلیارد دلار در سال میلادی جاری بسیار فراتر از سایر بازارهای بزرگ بوده. اما سفارش از آمریکا کاهش یافته است. صادرات چین به آفریقا از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از کل صادرات سال 2020 بوده و برای اولین بار در آستانه عبور از 200 میلیارد دلار قرار دارد. پکن بازار داخلی خود را می‌گشاید و در عین حال از فرصت تامین نیازهای زیرساختی این قاره استفاده می‌کند.
جاوافندین پوری 80 也有可能导致四肢出现液体潴留以及肿胀。
در حال حاضر چین هنوز با واکنش شدیدی که از سوی کشورهای سراسر جهان که از سیل کالاهای ارزان‌تر می‌ترسند مواجه نشده، اما این یک خطر در منطقه است که از قبل نگران بدهی بیشتر به چین است، به خصوص اگر صادرات تولید کنندگان داخلی را کنار بگذارند. اما پکن تحت تاثیر منبع کالاهای کلیدی و بازار رشد برای شرکت‌هایش با احتیاط گام خواهد برداشت. علاوه بر این به عرصه مرکزی برای اهداف چین در صحنه جهانی تبدیل شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، لورن جانستون، متخصص چین و آفریقا در شرکت مشاوره‌ای نیو ساوت اکونومیکس در ملبورن گفت آفریقا جایی است که چین شرکت‌ها و برندهایش را جهانی می‌کند و این برای تلاش چین برای رهبری توسعه جهانی مهم است.
جناب آقای دکتر حسینی از کارشناسان مسائل آفریقا، سلام بر شما.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد.
ممنونم آقای دکتر. آیا بازارهای آفریقا می تواند جایگزین بازار آمریکا بشه؟
برای
چی می فرمایید؟ برای صادرات کالاهای چینی.
پس قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، باید برگردیم به اقداماتی که به نظرم خیلی کوتاه چین در آفریقا انجام
داد. بله.
شاید مهمترین اقدامی که در حال حاضر دولت چین و شرکت‌های چینی مشترکاً با همدیگه، من روی این موضوع تأکید می‌کنم، کلمه دولت چینی گفتم چون اکثر شرکت‌های چینی با پیشانی دولت اونجا جلو میان و در واقع حالا بعداً شرکت‌های خصوصیشون رو فروت می‌کنن و کار رو تمام می‌کنن.
بله.
چین در واقع در قاره آفریقا، قاره آفریقای 54 کشوری و 1.4 میلیارد جمعیت، تقریبا تونسته شاید بگم بیش از 70% کشورهای آفریقایی رو برای خودش به عنوان شریک و بازار اقتصادی تعریف بکنه. و فکر میکنم این عدد دیگه کاملا گویا هست که چه اتفاقی داره میفته.
پس یعنی میتونه جایگزین آمریکا بشه؟
تقریبا این اتفاق افتاده، یعنی به دلیل به اصطلاح سرعت بالای حرکت چین از لحاظ اقتصادی و زیرساختی. حالا جمله بعدی میخواستم به همین موضوع برسم. کارهایی که چین میتواند انجام بدهد و بقیه کشورها در واقع تا میخوان به اون شکل اون کار رو انجام بدن، تقریبا چین این کار رو تکمیل کرده. یکی اعتبارات تسهیلات هست. تقریبا اکثر کشورهای آفریقایی به نوعی در واقع تا الان از اون خدمات اعتباری که دولت چین و حتی بانک‌های خصوصیشون و بخش‌های خصوصی تعریف کردن برای چین استفاده کردن. همین سال گذشته چیزی حلوش 30 میلیارد دلار، یعنی اگر بخوام دقیق‌تر بهتون بگم تو حدود 31.4 میلیارد دلار فقط قراردادهای در واقع زیرساختی چین با کشورهای آفریقایی بوده، در حالی که این برای آمریکا کلن 11 میلیارد دلار بوده. و من برگردم به سال 2019 که این برای آمریکا حدود 24 میلیارد دلار بوده و برای چین 11 میلیارد دلار. دیگه فکر میکنم این مقایسه خیلی راحت میتونه ما رو برسونه به این که الان جایگاه آمریکا و چین کجا هست.
حالا به یک سوال میتونیم برسیم، چه اتفاقی افتاده که معادله بالعکس شده؟ یعنی هزینه‌های آمریکایی بالاتر از چینی است؟
نگاه ببینید، عوامل متعددی توی قضیه. یکیش، یکی از دلایلش شاید در واقع اون حس در واقع سیاسی که کشورهای آفریقایی و موضع‌گیری که طی چند سال گذشته مخصوصا بعد از روی کار آمدن دولت اول ترامپ در قاره آفریقا اتفاق افتاد و تقریبا اون شعار آمریکا اول باعث شد که فاصله معناداری آمریکا با آفریقا بگیره، تمام اون تسهیلاتی که آمریکا به کشورهای آفریقایی میداد رو قطع کرد، کمک‌هایی که به اونها انجام میشد قطع شد، همه اونها تأثیر گذاشت رو ذهنیت اقتصادی. می‌بینید اقتصاد به شدت متأثر از سیاسته.
بله.
می‌بینید و هر جا که این سیاست درست عمل بکنه حتما من فکر می‌کنم چین در قاره آفریقا بسیار بسیار معنادار و قدرتمند در واقع با آمریکا دیگه احتمال اینکه بتونه حتی از این کورس رقابت جلو بیفته وجود نداره و چین.
آقای دکتر نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید شما فکر نمی‌کنید که چینی‌ها به سرنوشت سیاسی اون کشورها کاری ندارن و صرفاً اقتصادی کار میکنن؟ آمریکا و غربی‌ها دنبال حتی سرنگونی اون کشورها هم هستن، یعنی با سرنوشت سیاسی
من تقریباً صحبتم همین.
حالا مثلا شما نگاهتون فرانسوی از چاد از
کلی نمی‌خواستم بگم، خب ولی شما دیگه لطف کردید حالا
اینا بفهمید تمام دیگه.
بله ببینید دخالت‌های بی‌موردی که در واقع بعضن از بعد سیاسی و امنیتی هر دو تاش، یعنی فقط بحث سیاسی نیست، بعضن در این کشورها اتفاق میفته ناخوشاینده برای کشورهای آفریقایی و چین سیاست در واقع سیاست متعادل و متوازن رو برای قاره آفریقا در پیش گرفته. حالا شاید تو همسایه‌ها و اطرافیان اینها یه صحبت‌های از لحاظ سیاسی باشه، ولی در قاره آفریقا مطلقاً در واقع، حالا مطلقاً که میگم خیلی کم رنگه.
بله
این یک معادله ماست. من اعداد و ارقام در واقع اون خبر شما رو تصدیق بکنم که چین الان نزدیک به 250 میلیارد دلار رابطه تجاری با قاره آفریقا داره، یعنی در سال 2024 که فکر میکنم سال 2025 با برگزاری اون اجلاسی که نزدیک به 49 رهبر کشور آفریقایی استقبال کردن، همین موضوع نشون میده که چقدر این روابط نزدیکه. در اجلاس چین و آفریقا از 54 کشور آفریقایی 49 رهبر حضور پیدا کردن در پکن و در واقع تایید کردن اون فرایند اقتصادی رو. زیر ساختای خیلی زیادی چین در
الو آقای دکتر حسینی. خب خیلی متشکرم تا دوستان من مجددا ارتباط برقرار کنن. وضعیت پر رونق اقتصاد چین در آفریقا به این سگونه می رود، پس بنابراین می توان نتیجه گیری کرد با توجه به دکترین چینی ها مبنی بر این که در سال 2030 باید چین بتواند کل ارتزاق جهان را اداره کند، عملا در این راستا موفق خواهد بود. آقای دکتر حسینی. خب از آنجایی که با ورود مجدد ترامپ دو به صحنه کاخ سفید تقریبا نظم اقتصادی جهان برهم خورده، به نظر می رسد که اثرات معکوس سیاست های ترامپ در جهان اینک بیش از پیش واضح و مبرهن است. آیا کاخ سفید در این زمینه دارای استراتژی است یا نه؟
نیویورک تایمز: سیاست‌های ترامپ اثر معکوس دارد. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش داد که سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس جمهور این کشور نه تنها به افزایش اثرگذاری و نفوذ آمریکا در جهان منجر نمی‌شود، بلکه باعث کاهش این شاخص هم خواهد شد.
برابر
اعلام این روزنامه، اگرچه اروپا، کره جنوبی و ژاپن به صورت تاکتیکی با خواسته های آمریکا در مذاکرات تجاری موافقت کردند، اما بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه نظیر هند و برزیل بعید است که به کاخ سفید امتیاز بدهند. در موضوع برزیل، پس از اعمال تعرفه بر واردات کالا از این کشور به آمریکا توسط ترامپ، صادرکنندگان برزیلی به سمت توسعه مناسبات خود با کشورهای آفریقایی، اروپایی، خاورمیانه و جنوب آسیا رفتند. شرکت‌های هندی هم به سرعت در حال دریافت مجوز واردات کالاهای خود در برخی کشورهای بزرگ هستند.
آقای امیرعلی ابوالفتح از کارشناسان مسائل آمریکا، سلام بر شما.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
آقای ابوالفتح، فکر می‌کنید که ادامه این سیاست‌های ترامپ می‌تواند به جایی برسد با توجه به این سیر مخالفتی که در جهان ایجاد شده؟
ببینید، در مورد سیاست تعرفه‌ای ترامپ از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد. یک بخشش اینه که درآمدهای دولت فدرال امریکا از محل افزایش تعرفه ها یا مالیات بر واردات افزایش پیدا کرده. این آماری هست که وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده. اما این همه ماجرا نیست. بخشی از این ماجرا این هست که این تعرفه ها به خودشون تورم میارن، چون واردات کالا گرون تموم میشه، حالا این یا کالاهای ساخته شده است یا کالاهای واسطه‌ایه که اینها هزینه تولید تو امریکا میبره بالا، پس برای تورم رو به دنبال میاره. نکته بعدش این هستش که بعضی از این کشورها، حالا در گزارش نیویورک تایمز هم بود، بعضی از این کشورها با امریکا همراهی نکردن. مثلا هند دونالد ترامپ 50% تعرفه گذاشت رو هند به خاطر اینکه گفتش که از روسیه نفت وارد میکنه. این کار به جایی که هندی ها رو وادار بکنه که هم مثلا صادرات نفتشون رو به روسیه کاهش بدن، اومدن باز هم قرارداد بیشتری بستند و باعث شد که وابستگی نفتی هند به روسیه افزایش پیدا کنه. در مورد برزیل هم همینطور هستش. یعنی که این سیاست تعرفه‌ای نفوذ امریکا رو کاهش میده و میتونه برخی از دولت اقتصادها رو به هم نزدیک بکنه، مثلا کشورهای بریکس رو به هم نزدیک بکنه، کشورها رو به چین نزدیک بکنه به خاطر که تعرفه ها در تجارت با چین کم هستش و به حال منافع اقتصادی اقتضا میکنه که برخی از این دولت ها تن ندن به خواسته امریکا، ضمن این که از اون طرف افزایش درآمد تعرفه امریکا خودش باعث میشه که واردات کالا به امریکا هم افزایش پیدا بکنه.
چرا؟
یعنی تشویق بشن که چون دولت پول میشه به دست میاره، تشویق میشه به طور ناخواسته که واردات افزایش بده، چون هرچی واردات بیشتر بشه درآمد دولت میره بالا، هرچی درآمد دولت بره بالا تمایل برای اینکه واردات بیشتر بشه زیاد میشه.
بعد به زیان تولید کنندگان آمریکایی نیست؟
ببینید همینه دیگه. جنگ تجاری سه تا هدف داره، جنگ تجاری که ترامپ رو انداخته. یکی افزایش درآمد دولت از محل تعرفه، دوم تقویت تولید داخلی، سوم کاهش کسری تراز بازرگانی. هدف اول با هدف سوم نمیخونه. یعنی مثل اله کلنگ میمونن، یکیشون تقویت بشه، یعنی یکیشون رو به بهبود بره و یکیش میره رو به وخامت. ضمن این که ریشه های انتقال خطوط تولید کالاهای امریکایی به خارج از مرزها در این موضوع دیده نشده. چرا کمپانی های امریکایی خودروی تولیدشون رو منتقل میکنن به خارج از امریکا؟ یکی از دلایلش اینه که قوانین کارگری در امریکا بسیار دشواره. اتحادیه کارگری قوی هستن، هزینه دستمزد کارگر بالاست، کارخونه ها تولید کننده ها باید هزینه زیادی برای مسائل زیست محیطی بدن. تا وقت